أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأربعين أرواحنا بالله، بعثنا الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسيائك التي انتجبتها وقبلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكلمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اگرچه ظاهرا در بعد شروع در ادله گفتیم در دو مقام باید بحث بشه، یکی در ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، و مقام ثانی در ادله داله بر عدم وجوب حما، و قهرا طبق اون شاکله باید بعد از بحث از دلیل دهم که عقل باشه نه و ده این بحث رو عنوان میکرد. اما اولا دیروز یادمون رفت بود که اینجور شاکره بحث رو قرار دادیم، و ثانیا چون اون ادله داله بر عدم معارضه با حکم عقل نمی کنه، اگر عقل معلوم شد که دلالت داره خب نصوص نمیتونه مقابله با حکم عقل بکنه. از این جهت جایگاه اصلیش این است که در جایی که میتونه معارضه بکنه اون ادله ذکر بشه، که بعد از کتاب و سنت و همچنین قاعده اشتراک و اینها. بله خب کسی ممکنه بگوید که اگر آیات دلالت بر وجود میکنه ما ادله هم داریم داله بر عدم وجود تعارض میشه، و همچنین اگر روایاتی هست داله بر وجود به روایات و آیات داله بر عدم وجود هم هست تعارض میشه، و یا اگر بخواد به قاعده اشتراک تمسک کنه خب اشتراک در جایی است که خلافش دلیل نداشته باشه، وقتی خلاف دلیل داره دلیل اشتراک دیگه اونجا نمیتونه باشه، و همچنین استصحاب هم در جایی است که دلیل نداشته باشیم بر عدم، وقتی دلیل بر عدم داریم استصحاب نمیتونه. بنابراین از این حیث گفتیم که اینجا بحث بشه. حالا آقایون در نوشته‌های خودشون خواستن اینا رو بعداً اونجا قرار بدن یا اینجا، حالا ما چون وعده کردیم فعلا اینجا بحث. خب به آیات و روایات متعدده ای استدلال شده برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این آیات ابتداعا آیات مبارکات رو ذکر میکنیم، بعد روایاتی که برخوردیم، اما آیات متعددی در این مقام گفته شده که بسیاری از اونها به حدی ضعیف الدلاله هست که لا یستحق کنیم که ما در این مقام اونها رو بیان کنیم و ذکر کنیم. مثلا مثل سوره مبارکه کافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. به این استدلال شده، این لکم دینکم ولی دین استدلال شده به این که امر معروف نهی از منکر واجب نیست. خیلی استدلال ضعیفی است، روشنه. بله ذکر کردن، یعنی ذکر شده در اداره، و هم آیاتی که شبیه این آیه هست ذکر شده است. ولی دو آیه هست که اهم آیاتی است که ظاهرش اینه، و حتی بعضی آیه اولا من از سلف حتی از زمان رسول خدا برداشت ازش این بوده که نمون مروبن ایدون که ارا حسب این آیه واجب نیست. آیه اول آیه 105 یا 108 به حسب اختلافی که در شمارش آیات هست که بعضیش ادغام شده باشه یا نشده باشه، حالا معمول بعضی جاها 108 آدرس دادن و بعضی جاها 105. حالا این مسائل موجود ما که پیش ما 105 و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، سوره مبارکه مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. علامه فرموده در المیزان: قد ذکر جمع من مفسر السلف ان مفاد الآیه هو الترخیص فی ترک دعوت دینیه و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. جمع من مفسر السلف، اینا گفتن آیه بر این مطلب دلالت میکنه. در روایات عامه به خصوص در در المنصور و اینها روایاتی از قضایایی است که در از اونها استفاده میشه. حتی در اصل خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضیا برداشتشون از همین آیه شریفه همین بوده که امر بر نهی از منکر واجب نیست. خب حالا تقریب استدلال به چه نحوه است؟ به دو مقطع از آیه مبارکه برای این منظور استدلال می شود. یکی صدر آیه شریف است، همون علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعله، یعنی جار و مجرور رو هم رفته. وضع مکان الفعل، مکان الزمو، یعنی الزمو انفسکم. به قرینه اینکه انفسکم هم منصوب خونده شده و مفعول قرار داده شده، از این فهمیده میشه که این علیکم دیگه جار و مجرور نیست بلکه اسم فعل است. خب پس معنای آیه شریفه میشه الزمو انفسکم، یعنی شما ملاحظه با نفوس خودتون باشید. هر کسی ملاحظه با نفس خودش باشه، تمام حواسش به خودش باشه، به دیگران کار نداشته باشه. علیکم انفسکم. تقریب استدلال این است که این علیکم انفسکم که دلالت بر الزام نفس میکنه، به دو بیان میتونیم بگیم نافی وجوب امر معروف و نهی از منکر است. بیان اول اینی که التزام به نفس و چسبیدن به خود، این لازمش اینه که به دیگران کار نداشته باشه. پس به دلالت التزام این واژه الزمو دلالت میکنه بر این که نسبت به دیگران انسان نباید کاری داشته باشه، چون اگه بخواد به دیگران کار داشته باشه این منافات با الزام داره. مثل میکنه الزم بیتک، یعنی خونه بیرون نیاد، توی هیچ تجمعی، توی هیچ راهپیمایی، توی هیچ مجلسی شرکت نکن. لازمش اینه دیگه. اگه گفتن الزم بیتک، خب لازمش اینه. یا به معتکف میگن الزم المسجد، و معنیش اینه که یعنی مسجد بیرون نیاد، به جایی دیگه سر نزن. پس خود مفاد الزم و انفسکم به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که امر به معروف و نهی از منکری که لازمش عدم التزام به نفسه و خروج از چسبیدگی به نفسه واجب نیست. این بیان هم. بیان دوم این است که به دلالت التزام بیان نشود. این که این کنایه است. وقتی میگن الزم بیتن کنایه است. نه با من میخوام بیان یاد تو خونه بیرون نه. یعنی کار به چیز دیگه نداشته بود. حالا اگه بیرون هم میگه کار به چیز نداشته بود. نه یعنی در خونه بیرون نه یا حرام در خونه بیرون بیای. الزم بیتن، الزم جلیسک، اینا یعنی کار به کار دیگران نداشته باش. پس بنابراین کنایه الزمو انفسکم، این کار به کار دیگران نداشته باشید، دخالت در کار دیگران نکنید. انجام واجبات میدن نمیدن، محرمات انجام میدن، شما کار نداشته، شما به فکر خودتون باشید. بله حالا اگه گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضده، بله درست؟ خب این استدلال به صدر آیه که دو بیان داشت، یکی دلالت التزام الزم، دو این که اصلا این جمله کنایه است از این متن. و همچنین به ذیل آیه استدلال میتوان کرد لا یضرکم من ولی اهتدیت، وقتی شما هدایت شدید به راه راست بودید، این ضلالت دیگران و گمراهی دیگران ضرری به شما نمیزد. این ذیل محقق طباطبایی قدس سره در المیزان استدلالاً برای اون سلفی که میگفتن این آیه دلالت بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر میکنه، اینجور تقریر کردن، یعنی تقریر قبول ندارن، تقریراً لهم گفتن لابد بنابر مسلک اونا باید اینجوری گفت. ایشون دیگه به صدر استدلال نکرده، به ذیل استدلال کرده برای اونا، با حال اینکه صدر شاید اوضح باشه جرارتش از ذیل. خب حالا ذیل رو ایشون اینجوری استدلال فرموده این لا یضرکم حتما خبر نیست که بفرماد ضرر نمیرساند به شما وقتی هدایت شدید منزله، این خلاف وجدانه. چطور اگر در جامعه کفر بود، فسق و فجور بود، این ضرر به کسی نمیزد؟ مسلم ضرر میزنه. یک کسی که در یه جامعه زندگی داره میکنه که خیابون و محافل و همه جاش کفر، فسق، فجوره، هم خودش وقتی میخواد بیاد بیرون هزار جور باید مواظب خودش باشه، هم بچه هاش و اینا میخواد مدرسه بفرسته، میخواد جای بفرسته، میخواد. یکی از دوستان ما مأموریت پیدا کرده بود در مثلا نروژ و جای کشور اروپایی، زن بچه‌ش هم برده بود. بعد از چند روزی من به پدرخانمش برخوردم، گفتم خب انشالله خوبه. گفت زن بچه‌شو برد فرستاده خودش بود، میگفت این بچه‌ها اینجا بچه‌ها خراب میشه، تو اتوبوس میشینه اینجوره، تو اونجا میره اونجوریه، اونجا میره اونجوریه، اونا برگردونده بود. خب چطور میشه بگیم لا یزور رو کن؟ این قطعیه که یزور رو، پس معلوم میشه این کنایه است، یعنی شما تکلیفی ندارید. مثل نفی موهود به نفی موضوع، مثل لا ضرر به لا ضرر. آقای آخون چجور فرمود؟ سرک هست، چطور لا ضرر به لا ضرر؟ پس به قرینه این که ضرر هست و وجود داره و اگر بخواهم مرجم در اینجور معنی کنیم که از لازم میاد، خلاف واقع لازم میاد، به دلالت التزام میفهمیم که اینجا بخواد شارع نفی حکم بکنه به لسان نفی موضوع. اینجا هم اینجور علامه همین رو میفرمونه لا یضرکم، یعنی شما تکلیفی ندارید، نه اینکه ضرری واقعا نیست، تکلیفی ندارید. عبارتشون رو عرض میکنم، میفرماید که من حالا این فلکونه ایش مال من، فلکونه ای کنایتن ان انتقاء تکلیف، ای لا تکلیف علیکم فی ذالک و الا فتضرر المجتمع الدینی من شیوع الزلال من کفر و فسقن مما لا یرتاب فی حضوره. آدم های شکاک هم اینجا شکل میکن، اینقدر مسئله واضحه که زورعیه ها هم که جاهایی که شک میکنن اینجا شک نمیکنن که ضرر هست. پس آیه نمیخواد اینو نفی کنه، این که خلاف واقعه، اخبار نمیخواد بده این که واقعا ضرری نیست، ضرر به شما نمیرسه، نه مقدر به شما تکلیفی نده، لایضرکم یعنی شما تکلیفی نده، کنایه از عدم تکلیف هست. پس بنابراین صدر آیه به دو بیان و ذیل آیه به این بیانی که علامه فرموده یدل علی عدم وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حالا
ضرر دادن یعنی اینکه ایمانتون نقصان پیدا
کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟
مثل همه پیامبرانی که در بین قوم کافرشون بودن، کارو سخت میکنه ولی ضرری به اعتقاداتشون
حالا نمیزنه. از باب فاستبق الخیرات و سابقوا الی مغفرة من ربکم، حالا شما میخواید جوابایی که در ذهن مبارکتون میاد بدید، ما فعلا داریم استدلال رو نقد میکنیم. بله استدلال کسانی که این آیه خواستن استدلال کنن صدرن و ذیلن بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر. خب این آیه اول، فعلا ادله رو بگیم تا بعد ببینیم که اینا رو آیا چجور باید پاسخ بدیم. این دلیل هم. دلیل دوم از آیات کریمه، آیه معروف و موجود در آیه الکرسی سوره مبارکه بقره آیه 256، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین. خب ما در امر معروف چیکار میکنیم؟ میگی تا احتمال تاثیر میدی باید وادار کنی، به خود اونایی که امر و امر معروف معنا کردن وادار کردن، باید وادار کنی. خب اون نماز نمیخواد بخونه، آقا نماز بخونه، اون یکی هم بهش باید بگی، اون یکی هم باید بهش بگی، اینقدر باید بگیم که حوصله‌اش بالاخره اون پشت نماز بخونه، از گرفتاری در بیاد، این میگه اون میگه. خب یکی های دیگه فرمود لا اکراه فی الدین. این لا اکراه فی الدین چجور جور در میاد با وجوب امر معروفی که یستلزم الاکراه، و چجور جور در میاد با نهی از منکری که یستلزم الاکراه برای نهی از منکر؟ وجوب امر معروف و نهی از منکر مستلزمان للاکراه است، و اینکه آیه شریعت میفرماید لا اکراه فی الدین. بنابراین گفته شده است که بله به واسطه این آیات، هم آیه قبلی همین آیه قبلی، اون آیات امر معروف و آیات دعوت به دین همه نسخ، اون مال اول کار بوده، بعدا دیگه نسخ شده، نه دعوت بخواید بکنید، هر که دیگه راه روشن شده دیگه، هر که میخواد هر جور میخواد باشه، شما چیکار مردم دارید؟ خودتون درست باشید، اونا بعدا در آخرت جزای کارشون میدونم. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هر که اونجا همونی که اینجا انجام داده درو خواهد کرد. خب این هم آیه دومی که انصافا جواب از اینها هم دقت میخواد و از اونجا از این آیاتیست که این دعای مبارکه که از سالف الایام، از همون حین نزول تقریبا از همون زمانها مورد کلام میگی مراد چیه؟ دلیل دعای مبارک. خب این آیات و اما روایات به چند
آیه
او هم خسکم و اهلی کم نارا نگفته به دیگران مفهوم که نداره، نه فقط شب دو در میانی
از هم رکم آیه اولی در آوردیم دیگه، الزم نفسک،
او الزم نفسک بود، اما اینجا که نگفته الزم اهلکه،
نه اینجا نفس و
اهل
رو میگیره، غیر
اون رو
چطور اونجا
نفس باید مفهوم باید داشته باشه، مفهوم که نداره، اونجا لازمه خود الزام، الزام لازمش که جدا نشه،
لازمه
ولی وقتی که امر معروف کنه از خودت جدا شدی، به فکر اون آقا هم هستی، به فکر اون آقا هم هستی، به فکر اون مکلف هم هستی، اونجا گفت جدا نشو از خودت، بچسب به خودت، لازمه چسبیدن این بود، اما اینجا میگه نجات بده خودت را و فرزندانت و اهلت را، معناش این نیست که دیگران نباید نجات بده، اینجا این آیه به این هم کرده، اونجا به چیز دیگه هم هم کرده، تنافی با هم اونجا ندارن. بله این آیات هم از گفتن اینا چون ضعیف و دلالت من دیگه اینا رو ذکر نمی کنم. همین دو آیه مهمترین دو آیه آیاتی که میشه در ظاهر امرش استدلال کرد و جوابش هم جواب آسون حالا نیست، همین دعای مبارکه است. و اما روایت، خب این روایت هم ما از جامعه حدیث شیعه عرض میکنیم، یکی صفحه 300 و همون جلد 14 هم این چاپی که من دارم، چون جامعه حدیث شیعه چاپاش خود با هم فرق، جلد 14 صفحه 397 حدیث 46، نهج البلاغه و روا ابن جریر تبری فی تاریخه ان عبد الرحمن ابن ابی لیلا الفقیه و کان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الاشعث انه قال فی ما کان یحض به الناس علی الجهاد. این ابن ابی لیلا در مطالبی که میخواست با اون مطالب مردم رو ترغیب و تشویق به جهاد کنه این حرف زد، انی سمعت و علیان رفع الله درجته و صالحین و افابه و ثواب الشهداء و صدیقین یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون. حالا این فرمایش امیرالمومنین به حسب نقل این انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الیه فانکره به قلبه فقد سلم و بره و من انکره به لسانه فقد اجره و هو افضل من صاحبه و من انکره به سیف لتکون کلمت الله یا الالیا و کلمت الظالمین یا السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین یا نور فی قلبه الیقین. خب اینجا ببینید هر سه مرتبه امر معروف که ذکر شده حضرت بفرماید همه که به قلبش انکار بکنه این سلام و بره، اگه بیاد به هر حرف بزنه اون وقت یه ثواب بالاتری رو داره، و الا اگر اون حرف نزنه فقط به قلبش سلام و بره. خب این دلالت میکنه بر چی؟ خب اون مرتبه اولم که انکار قلبی گفتیم مثلا امر نیست نه نیست. پس بنابراین این روایت مبارکه دلالت میکنه بر این که در مقابل ترک معروف یا فعل منکر اون وظیفه که انسان دارد و با او دیگه از عقاب و عتاب الهی رهایی پیدا میکند همینه که به قلبش انکار کنه، تنفر بشه. اگه بیاد به زبان بگه بعد به عمل بگه اونا فضله مستحبه. پس این روایت یا دلالت میکنه بر این که تمام مراتب امر معروف واجب نیست، اگر بگیم قلبم از مراتب فقط قلب واجبه اما دیگه به لفظ گفتن و به فعل واجب، و اگر گفتیم مثلا اون مرتبه اولا تسامحی که از مراتب امر معروف نهی از منکر شمرده شده ولی اون مربوط به امر معروف نهی از منکر نیست، همونطور که صاحب جواهر قبلا نقل کرد فرمود این توش امر نمیگن نهی نمیگن. پس بنابراین یه تکلیف آخریست، ربطی اصلا به امر معروف نهی از منکر نداره. اگه نداشت پس بالمره این روایت دلالت میکنه که اصلا امر معروف نهی از منکر واجب نیست بلکه امر مستحب و فضل، و اونی که واجب است که اگر انسان انجام نده لم یسلم و لم یبرع اینه که قلبا انکار نکنه. این روایت اول. روایت دوم صفحه 402 حدیث 61 کافی شریف تهذیب علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن یحیی الطویل صاحب المنقری عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسب المؤمن غیرن ای غیرتن مصدر اذا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من نیته انه له کار کفایت میکنه برای مؤمن از نظر غیرت دینی و تعصب دینی همین که وقتی منکری رو میبینه خدا بداند که در نیتش و قلبش اون کاره همین کفایت میکنه برای این آدم غیرت دینی کنه. این بنابر نسخه غیرن. در بعضی از نسخ در تحذیل در بعضی از نسخ ازن هست حسب المؤمن و ازن دلالت شاید بهترم بشه. این از نظر عزت همین کفایت و حال این که اگر امر معروف نهی از منکر واجب بود فقط این کار قلب بکنه ولی عملا امر معروف نهی از منکر نکنه چطور عزت با معصیت خدا چطور عزت حاصل بشه؟ یا در بعضی نسخ خیرن هست حسب المؤمن و خیرن این هم دیگه دلالتش برای اینکه در خیر واقع بشه مؤمن و از زلالت و گناه و معصیت خدای و نافرمانی خدا بیرون بیان، همین کفایت میکنه که اذا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من نیتهی انه له کاره. خب این روایت هم در کافی شریف است. روایت سوم 416. بله حسن المؤمن ایبن کجا ایبن داره؟ اینجا که نبود. بله اون که بله اون حالا حالا اینا رو در مقام جواب باید کنایی کنید. 416 ها لا یعلم درست. 416 حدیث 7. حدثنا ابی عیون اخبار الرضا حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن الریان بن سعد قال جاء قوم به خراسان الى الرضا علیه السلام فقالوا ان قوما من اهل بيتك يتعاطون امورا قبيحه. یه در قبشه شما حالا پسرمو ها برادر ها اینا يتعاطون امورا قبيحه فلو نهيتهم عنها. اگه شما اونا رو نهی کنه خب کار خوبیه، این آبروریزیه، این بده. فقال لا افعل، فهمو من این کار نمی کن. فقیل و لمن؟ قال لأنی سمعت ابی یقول النصیحت خشنه. چون از پدرم شنیدم که فرمود نصیحت خشنه و افراد بر نمی تابنن. من اگه قمخشی ها رو بخواهم نهی بکنن اونا بر نمی تابن و خلاصه روابط قمخشی و اینا از بین میره یا موجب شکار و نقار و اینا میشه بین ما. از این جد من این کار رو میکن. خب اینجا هم گفته شده که این هم دلالت مثلا میکنه و اینکه واجب نیه. اگه واجب باشه که این حرفان خب خشم باشه دیگه، بالاتر از ضرب که نیست. مگه ضرب خشم نیست؟ خب یکی از مراتب امر معروف رو گفتن جرح و ضرب و اینا. حالا کلام خشنه اونجا که فعل خشنه، این معلوم شه واجب نیست که حضرت بفرماد خب چون این چنینه من حالا امر مستحب بیه انجام نمیدم به خاطر اینجا. ولی امر واجب بود که این عذر مقبول نمیشد. پس اعتذار حضرت دلالت میکنه به دلالت الزام بر عدم وجوب، چون این عذر لا یصح الا مع عدم الوجوب. این تقریب استدلالی وقت این مال اعتذار هست. و همچنین خود این که حضرت زمود لا افعل، با اینکه موضوع امر معروف و نهی از منکر محقق شده میفهمد لا افعل، این هم دلالت میکنه بر عدم وجوب. و الا امام علیه السلام تارک واجب هرگز نخواهد بود به اسمتهی سلام الله. پس بنابراین به دو بیان این روایت هم دلالت میتواند بکند. یکی خود لا افعل بعد از آن که موضوع برای امر معروف و نهی از منکر محقق بوده است، حضرت بفرمود لا افعل. نفهمون اونا کار قبلی انجام نمیدن، صغرا رو اشکال نکردن، صغرا رو اشکال نکردن. صغرا پس مورد تقریر حضرت که بله هست متاسفانه هست، ولی لا افعل. این لا افعل دلالت میکنه بر عدم وجود. دو اعتذار حضرت اون هم دلالت میکنه بر عدم وجود. وجود اینها مجموع روایاتی است که فعلا من در این، حالا ممکنه شما روایات دیگه هم پیدا بکنید، این روایاتی که حقیق در این تصفح ناقصی که داشتم برخوردم به اینها که یمکن الاستدلال به اینها بر عدم وجود، اون دو آیه بله اونها صریحا ذکر شده که سلف ادعای استفاده عدم وجوب کردن و گفتن با اینها نمیشه. خب این مجموع آیات و روایاتی که برای عدم وجوب به استدلال میشه و قهرن اگه این دلالت ها تمام باشه معارضه میکنه با اون ادله. در مقام تخلص از این اشکال و این تعارض دو راه وجود داره. راه اول راه اجمالی است و راه دوم راه تفصیلی است. راه اجمالی یعنی یک جواب اجمالی برای تمام ادله. جواب تفصیلی اینه که تک تک اینا رو مورد کلام قرار بدیم، سندن دلالتن اینا رو بحث کنیم، ببینیم آیا همچین مفادی داره، اینجا تقریب استدلالی که میشه درسته یا درست نیست. اما جواب اجمالی اینه که بعد از توفر ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، من آیات که اون آیات، ولی اون که ما از اون آیات استدلال بر وجوب گفتیم نمیشه، اما لا اشکاله در این که اون آیات دلالت میکنه که از محبوب های بالا دستی خدای متعالی و امت اسلام رو به این، یا ائمه علیهم السلام رو به این ستوده که اینا امر معروف نهی از منکر میکنه. خلاصه مجموع آیات کریمه، چه آیاتی که راجع به این امت هست، چرا آیاتی که امت قبلها رو داره بیان میفرماید، ازش در میاد که اینا از خصائص بلند مرتبه هست. این از کتاب روایات مبارکات هم که فراوان بود، روایاتی که دلالت بر فضیلت و بزرگی و وجود میکرد، اونم که فراوان بودن که اسم الفرائض است، بالاترین فرائض است، به هما تقا مصائر الفرائض باج. در کنار همه اینها سیره بود، ضرورت بود، اجماع بود، اینا هم که بود. مجموع اینا به ما اطمینان بلکه یقین اینا میدهد که این دوتا در شرع اسلام واجب است. وقتی این وجوب مسلم شد، پس میفهمیم این ادله این طرف مناقشه داره اجماله، ولی مناقشه رو نفهمیم چی. اون قطعه به اون طرف یا اطمینان به اون طرف، چون این طرف در حد یقین و آور و اطمینان که نیست، چند تا ظهور و چند تا، اون یقین اون طرف به ما علم، برای ما اطمینان یا علم ایجاد میکنه که این حرفا درست، این برداشت های از این ادله کتابی و سنتی درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ نمیفهمم، فکرشو نکردم، ولی میدونم این درست نیست. مثل این که ما بعد از این که به حمد الله تبارک و تعالی به ادله قاطعه حقانیت اسلام و عقائد اسلامیه رو قبول کردیم، میگیم هرچی مزفر و هرچی مخوام میگیم، میدونیم نه جواب داره ولو بلد نباشه. عوام معمولا نمیجور میگن، میگن این حرف های لاتایلات که این مخالفین و منکرین و اینا میزنن، اینا معلی دونیم جواب داره، چون باید برایشون یقینیه، برن علما بپرسن، این خود جواب میگن من بلد نیستم، ولی میدونم جواب داره، جوابش پیش اونا هست. این جواب میشه چیه؟ اجمالی. یعنی اون میدونه اراده، اون با این معارضه نمیکنه. در باب مسئله وجوب امر به معروف و نهی از منکر با علاوه ادله سابقه که اصرار بر اینکه در ادله سابقه ما به 10 تا رسیدیم و روش پافشاری هم داشتیم، یکی از فلسفه‌هاش همینه. اگه فقط یه آیه می‌خونیم، یه روایت می‌خونیم، خب اون با این معارضه می‌کنه. اما وقتی اونجا تراکم ادله شد که فقط حجت تعبدیه ما نداریم، بلکه اون ادله ما رو به سرحد قطع به این که این در شرع واجب است، فعل جمله خصوصیات و شرایط اینو باید بدن، و اگر دست کم بگیریم قطع نگیم اطمینان، میدونیم حجته. وقتی اون قطعی شد یا اطمینانی شد، پس میفهمیم اینا جواب باید داشته باشه. این جواب اجمالی یکفی نابر تخلص. خب وقتی این اطمینان رو داشتیم که اینا جواب داره، علاوه بر این که از همین حرف یه مطلب دیگه هم استفاده میشه، و اون اینه که یه جواب آخر اجمال، و اون اینه که این ظواهر چون قطع برخلافش موجوده یا اطمینان برخلافش موجوده، پس بنابراین ظواهر کتاب، اگر فرض کنیم ظاهرش همین نیست که حالا مستدل گفت، مستشدل گفت، ظاهر اماره است، اماره وقتی وجود داره که قطعی بر خلاف نداشته باشه، اطمینان بر خلاف نداشته باشه، پس این ظهور ولو به پذیریم ظهور آیه در اینه، این ظهور قطعی بر خلاف داریم یا اطمینان بر خلاف داریم، این ظهور حجت نیست، بلکه آیه باید تأویل بشه خلاف ظاهرش معنا باشه، هر دو آیه باید خلاف ظاهرش معنا باشه. اگه فرض کردیم ظهورش اینه، حالا بعدا در جواب تفصیلی اونجا میاد که حالا ظهورش این هست یا نیست، اینجا این جوابای اجمالی. و اون روایات مبارکات هم که سندن و دلالتن، اگر فرض کردیم سنداش تمامه، یعنی اگر جای دیگه هم بود استدلال میکرد، اونا هم به دو وجه اشکال پیدا میکنه، هم حجیت سندش اشکال پیدا میکنه، هم حجیت دلالتش اشکال پیدا میکنه. بعد از این که ما اطمینان و یا قطع بر خلاف داریم، وقتی اطمینان و قطع بر خلاف داریم، حتی یقال که سند هم اشکال پیدا میکنه. چرا؟ برای این که توضیح دادم یه وقتی حالا تکرار میکنم این جهت رو، که آیا بحثیست در اصول که آیا ادله حجیت ظواهر و ادله حجیت سند دو تا دلیل مجزاست که ما باید با ادله اثبات صدور کنیم برای اخبار ظنیه، بعد اثبات که صدور شد با یه ادله دیگه اثبات حجیت ظواهرش بکنیم، ضمن دو دلیل بکنیم تا بتونیم از این روایت برداشت کنیم، یه ادله بگه سندش درسته، صدور پیدا کرده از شارع، بعد ادله دیگه بیاد بگه خب حالا این صادر ظهورش اینه و این ظهور حجت است، یا این که نه دلیل سند ظهور هم درست میکنه، یه دو تا دلیل نیست، این محل کلام. بعضی از بزرگان مشهید زن رام هم دلیل سند دلیل حجت ظهور هم هست. حالا چرا این آثاری هم داره و حالا حق خودمه دیگه در محل خودش. اگر ما گفتیم خب وقتی یه روایتی اطمینان به خلافش هست یا قطع به خلافش هست، شعار حجت سند رو هم اینجا شامل این نمی کنه، نمیگه این حجت، ادله حجت سند هم شاملش نمیشه. خب سند که شامل نشد، حالا دلالت هم خود به خود میپره اگه گفتیم دلیلش همونه. اگر گفتیم نه دلیلش اون نیست، وقتی خانه از پای وست بیران شد، خب دیگه حالا دلیل حجت ظهور به چی تطبیق بشه؟ به چیزی که معلوم نیست، امام گفته، پیامبر فرموده، خدای متعال فرموده، دیگه وجهی برای تطبیق حجیت ظهور نیست، برای معدل نیست، چون نقبه. پس بنابراین علا اگهاله با این دو جواب میتونیم بگیم که تخلصنا عن الاشکال، اینا یه جوابی داره برای به حل خودش. خب این ببخشید اینو، خب این به قول مرحوم استاد قدس سرم میفرمود هر جا حرف احتیاط تو بحث علمی پیش میامد، ایشون تو بحث اینا میفرمود این عصای پیرزنان است، احتیاط اصلاحی پیرزنان فرتود ضعیفن به قدمت شما حضرت قدرت و قدرتی ندارن به کمک اصلا یه چند قدمی راه میرن، این اصلاحی پیرزنان است، تو مسئله رو احتیاط بکنی، یعنی نمیتونی مسئله رو حل بکنی، میره احتیاط بکنی، اما اگه قوت داشته باشی، قدرت داشته باشی، مسئله رو تفصیلا حل بکنی و بدونی دیگه احتیاجی به این جواب اجمالی دادنم اصلاحی پیرزنان میشه، که آب دیگه نمیخوای وارد مسئله بشی، تک تک اینا رو جواب بدی، اشکالا رو جواب بدی، به اون روی میاد. خب مواردی هم این عصای پیرزنان خوبه، وقتی که انسان وقت کمتر داره تو میخواد زودتر به مسئله دیگه بپره، اما اینجا چون آیات هست، روایات هست، این شبهه مهمه، ما انشاءالله جواب تفصیلی رو هم وارد میشیم انشاءالله که از آیات و این روایات چجور باید جواب بدیم انشاءالله شنبه، چون فردا که به مناسبت شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه ها حسب یک نقل تعطیل دیگه، اون سه شنبه هم بین تعطیله نهایی شاید تبلیغ بخوان مشرف بشن ادعی، ولی ان شاء الله شنبه، صلی الله علیه و آله.